انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب، چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر، اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه. میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما و مسئله بسیار مهم دیگه، یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتن که بحث همینجا وقت ما تمام شد و گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه را با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین. و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن، باز به دلایلی که صحبتای خوب شد، گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه هم همونطور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما و والدین گرامی بفرمایین که چی کار باید کنیم.
اجازه فهم یه عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام از بزرگتون که ما قبلا خب بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن حالا به نوعی اجبار می‌کردن یا عادت می‌کردن خانواده‌ها که ساعت مثلا قبل از 9 10 بخوابن اگر می‌خوابیدن و صبح فرض کنید 6 و 7 بیدار می‌شدن. الان متأسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه‌هاشون ساعت 10 بیدار میشن. چرا؟ چون تا 2 3 صبح بیدارن همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه‌های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه‌ها نیست، هیچ جای دنیا نیست.
بله،
اگر استفاده از رایانه نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه. باید یک همکاری خانوادگی بشه تا این شکل بگیره، درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میفته؟ وقتی بچه ساعت 2 3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کم کار میشه، نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره، بعد صبر کنن یک ساعت یه ساعت تازه نهار بخوره و وقتی میخواد نهار بخوره ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغران زودتر از خواب بلند میشن چون زودتر احساس گرسنگی میکنن اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن. اصابت که عرض کرد، لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است باید شکل بگیره. وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. و متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر بلند میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه‌ای است که عرض کردم، چه موبایل چه وایفای باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وایفای روشن باشه که بچه هر استفاده ایو حتی سالم حتی برای درساش تا ساعت 1 و 2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلنا بسیار بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن، از سیب زمینی و ترخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جایی ناگت و نمیدونم این غذای فسفودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جاها ما تو اون سالهایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم، آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن با همکاری انجمن اولیاء مربیان. قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی رو قرار بدن، هر روز یک خانواده، دو تا خانواده بیان شریک بشن، با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سر بشه و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذایی اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سیب، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانوادهایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگه کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن ان شاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشانه، اطفالشانه و نوجوانانشانه. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه های بفرمایید که چه کار باید شود.
عرض به حضورتون که باز یکی از نکات بسیار مهم اینه که ما الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله،
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت ندارن، در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه های ما تا نوجوانی باید حداقل روز 1 ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخ سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2 تا 3 ساعت از رده‌های سنی پایین، 2 ساعت رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان گفته شد که اطفال باید حداقل روز 1 ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه ها و دسته های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است؟ چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه ها ضرورتاً باید حتماً مصرف کنن. لبنیات بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم از منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره و حتی شیر لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست. یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 اینقدر خوبه. و اگر بچه‌های تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نمجبور کنیم، ذائقه سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز ذائقه نساختن به دلیل اینست که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل که عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزرگ میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ رو میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه در آورد، یه طعم دلخواه زد به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تخم مرغ نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. در اصل که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست میشه، بچه دوست داره انگشتی، غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونایی که ما میگیم بخوره، نه، این باید شد. در سنین بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپای آمریکا، اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییه که بچه‌ها میگن تخم مرغ بیاد توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم رو هاش هم گفتیم، من تکرار نمی‌کنم. انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا ویتامین ایمون هم معمولا تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فرابون، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدهش رو تشکیل بده، این مناسبه. متاسعی کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع این. غیر از پروتئین، در واقع کربوهیدراته که منبع اصلی انرژی همه ماست. شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته‌ای، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته بشه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50%، اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردن بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره، اصلا کار مردم این نیست. این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست. هر کدام به فراخور هاشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگری که یادمون رفت، حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما. یه نکته میخوام اشاره کنم از غذای سنتی ما، اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنی یه گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن. این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه، یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتاً شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوان ها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات کم میکنن به این دلیل و بهانه که اینا آدم چاق میسازه. این چه قسمی است؟ از نظر علمی قابل قبول است؟ و شما چی توصیه هایی در این رابطه دارین؟
ما حتی در بزرگسال هم ببینیم وقتی ما میگیم که حدود 50% افراد انرژی دریافتی روزانه‌شون از کربوهیدرات ها میگیرن، که البته کربوهیدرات ها مثلا قندهای ساده رو ما کنار میذاریم چیزای کوتاه، اما یه عده میگن برنج نمیخورم که چاق نشم. خب مفردی که برنج نمیخوره نون میخوره و نون اتفاقا بیشتر اون رو چاق میکنه، چون برنج رو میشه بهش گفت شما بر اساس این وزن چطور بخور، چند قاشق بخور، کنارش چی بخور که سیر بشی و زیادم انرژی دریافت نکنی. اما وقتی نون میخوره ببخشید ترمز نداره. خیلی از افراد ماها ایرانیان نون خوریم چون قوت غالب ماست، و وقتی میخوریم نونهای خوبی هم داریم مثل سنگک و غیره، تنوع نونی خب باعث میشه بیشتر میخورم و اینو محاسبه نمیکنم، میگم من برنج نمیخورم ولی چاق میشم. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم که جای دیگه مشکل داره، لذا باید حتما به تناسب باشه، همان مصرف بشه، هیچ گروهی ما هضم نمیکنیم. توجه میفرمایید؟
بله.
به ویژه برای کودکان نوجوانامون، ولی باید حد و نصابش رو داشته باشیم. یه نکته اصلی بگم، ما در یه گریز به عقب برگردم، من بچه تا یه سالمون بیش از 1000 کیلوکالری نیاز نداره در روز. گاهی اوقات انقدر میخورن به این بچه، چه از شیر خشک و چه شیر خودشون غذا، این بچه پف میکنه و دوست دارن. این در واقع آمادگی پیدا میکنه برای چاق شدن. تا 3 سال 1300 کیلوکالری، بعد از اون تو نوجوانی چیزی که حالا نخوام تقسیمشو بگم حد اکثر 1600 کیلوکالری.
بله.
حالا اگه ما اینو نمیگم پوشو محاسبه کنن، فرض بر این باشه تمام گروه های غذایی 3 وعده اصلیمون یعنی صبحانه نهار شامو به اندازه بخوریم، ولی اینکه این تناسب کالری روزانه حفظ بشه. من شب اگه کمتر بخوام چون استراحت بعدشو دارم، خب سبکتر میخوابم، به تب در واقع مشکل کمتری دارم. صبحانه برای بچه‌ها به ویژه مهمه، چون باید طول روز ذهنشون کار کنه و یادگیریشون افزایش پیدا کنه، منتها نه پرخوری بشه. اقلام مختلف، آب میوه‌ها، تخم مرغ، شیر، پنیر، حتما نباید با همه اینا با هم باشه. عرض کردم به تنوع از اینها بر اساس زمانی که دارن. لذا اگر ما اینو استفاده کنیم، احتیاج به رژیم‌های کاهش وزن به ویژه شدید برای بچه‌ها اصلا نداریم. اما بچه‌هایی که چاق شدن، صدک وزنشون بسیار بالاتر از نرمال قرار گرفته، مجبوریم رژیم بدیم، اما نه این رژیم‌هایی که اشاره شد، رژیم‌های کاهش وزنی که حذف وعده یا حذف غذا گروه غذایی بکنه مطلقا، اما اساس تناسب وزنشون نسبت به قدشون و اون صدک‌های وزنی ما تنظیم می‌کنیم چقدر در روز کالری از کدوم گروه بگیرم، همه گروه ها. بر این اساس خیلی مناسب پیش می‌رم. مکمل های کاهش وزنم به هیچ وجه در دوره کودکی داده نمیشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این بحث ها استفاده لازم برده باشند. واقعا نکات خوبی بود در زمینه تغذیه مناسب، رفتارها و روشهای والدین، پدرها و مادرها، و ای که ما چطور باید با صبر و حوصله با درک شرایط روحی و روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان خود ما شرایط را فراهم بسازیم که اونا یک تغذیه مناسب داشته باشند، هم از بدخوری و کمخوری پیشگیری شوه و هم از پرخوریشان پیشگیری شوه تا یک رشد و زندگی سالم و مناسب داشته باشند. با شما دکتر صاحب خداحافظی میکنیم، باز هم تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا شک شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلو درد میتونه با یک درجه حرارتی بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه، همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلو درد با سردرد، سرفه، بدن دردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته، معمولا عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولا ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی این ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه، همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی، همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که قدرت بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت‌های باکتریایی هستش. عفونت‌های باکتریایی معمولا غدد لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزه ها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتی بیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشیم. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه، عوارضش عوارض قلبی خواهد بود. پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ کنه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسان روی به اون به عنوان یه ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلو درد با هورسنس یا خشونت صدا همراهه که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با این گلو درد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.